أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام جامعه، خانواده و سبک زندگی، مجموعه بحث ها ما را به اینجا کشان که بریم به اصول کافی جلد اول کتاب عقل و جهل حدیث 12 که صحبت های امام کاظم علیه السلام با جناب هشام، و این حدیث حدیثی است بسیار طولانی و بسیار با ارزش، از لحاظ اینکه هم امام روش بهره‌مندی از قرآن کریم در دستیابی به اصول خردمندی و اصول تعقل ما را هدایت میکنه، و هم سری به احادیث مختلف اولیاء خدا و خردمندان و ائمه معصومین، اینها را در کنار هم گرد آوری کرده امام، و یک زندگی خردمندانه و لوازم این زندگی خردمندانه، بلکه اصول زندگی خردمندانه و راهکارهای رسیدن به یک زندگی خردمندانه را به خوبی تبیین کرده، و در حقیقت یک منظومه ایست از مسائل ویژه سبک زندگی. با این نگاه اگر ما به این حدیث نگاه کنیم، خب بهره ما چند برابر خواهد. خب آیات قرآن را پشت سر گذاشتیم در جلسه قبل، و آنچرا که امام علیه السلام از آیات قرآن با کلیدواژه عقل و تعقل و مشتقات آن آمده، امام به خوبی اینها را گرد آوری کرده و طبقه بندی کرده بود و استشهاد کرده بود، تا ما را رسوند به اینکه حکمتی که قرآن درباره آن سخن میگوید، این حکمت چیزی جز فهم و عقل نیست، یعنی خود داشتن خرد بالاترین و مهمترین حکمت. به عبارت دیگر شاه کلیدی است که قرآن میفرماید اگر کسی به این شاه کلید دست یافت، به خیر کثیر و به بهترین گنجینه مورد نیازش در زندگی دست یافته، و بر این اساس میبینیم که لقمان حکیم وقتی که در قرآن یاد او میآید و خداوند موعظ لقمان را بر فرزندش بازگو می کند، خب این بیان قرآنی است که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، تا در بیشتر از یک صفحه قرآن درباره موعظ لقمان به فرزندش اونجا یادآوری می کنه، و اون خودش یه منظومه از مطالب اساسی سبک زندگی. اینجا امام علیه السلام می‌فرماید که لقمان به فرزندش چه گفته. این دیگه در متخذ از آیات قرآن باید باشه، یا این کلام خود لقمانه که در قرآن به شکل دیگری بیان شده، یعنی به چند واژه در حیا بگیم، به چند نوع تعبیر آمده. مثلا بحث عدم تکبر و تواضع، ولا تسعر خدك للناس، اینجا فرموده که لقمان به فرزندش این چنین فرموده: تواضع للحق تكن اعقل الناس. نه فقط آدم خردمند باید تواضع کنه و مقتضای خردمندی تواضع و فروتنیه، بلکه نشانه خردمند تر بودن، یعنی در حقیقت برای تعقل هم مراتبی قائل شده جناب لقمان، که بالاترین مراتب تعقل در فروتنی و تواضع برای حق، نه برای هر کس یا برای هر شخص. تواضع للحق، اگر به حق رسیدی و حق را دیدی، در برابر حق سر خم فرود بیار و حق را بپذیر و پیرو حق باش. تواضع در برابر حق انسان را در بالاترین درجات خردمندی قرار میده. و ان الکیس لدى الحق یسیر، یا ان الکیس لدى الحق یسیر، یعنی خردمندی و فرزانگی در کنار حق بسیار بسیار ساده است، یعنی به راحتی این انسان خردمند حق را میپذیرد، تشخیص میده و میپذیره. بعد فرموده یا بنی ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير، این دنیایی که گفتیم لهو و لعبه یک دریای بسیار بسیار ژرفیه که خیلی ها در این دریا غرق شدن، در دنیای مادیات، دنیای لهو و لعب. اونجا در این دنیا تو احتیاج به یک کشتی داری، کشتی تو در این دنیا عبارت است از فلتکن سفینتک فیها تقوى الله، تقوای الهی یک کشتی نجات دهنده است، نجات غریق این تقوا در این دریای مواج. و حشوها الایمان، در این درون این کشتی آنچه که تعبیه شده ایمان است. اگه ایمان باشد با کشتی تقوا شما میتونی نجات پیدا کنی. و شراعها التوکل، یه بادبان میخواد این کشتی که او را جهت بده و حرکت در حرکت کمکش کنه، و این توکله، توکل بر خدا این بادبان این کشتی نجات توست. و قیمها العقل، خب یک کشتیبان میخواد، این کسی که این کشتی را براند، و اون عقله که این کشتی را به ساحل امن و ساحل نجات میراند. و دلیلها، خب این احتیاج به یک قطنما داره، این قطب نمای این عقل که این کشتی را دارد میراند اون دانشه. و سکانها الصبر، کسانی که در این کشتی مستقر میشوند و جا میگیرند، این چیزی نیست جز صبر و استقامت و بردباری. انسان با این چند ویژگی، با ویژگی ایمان، تقوا، توکل، خردورزی، دانایی و استقامت و صبر، با این چند اصل انسان در این زندگی دنیا میتواند به خوبی حرکت کند. این یه سبک زندگی را داره به ما نشون میده. یا هشام ان لکل شیء دلیلا، خب از کجا بدانیم این انسان فرزانه است و این خردمنده و داره در مسائل خردورزی میکنه؟ میفرماید دلیل العقل التفکر، اگه کسی فکر بکنه یعنی عقل او داره کار میکنه و داره خرد او به حرکت در آمده. خب و دلیل التفکر الصمت، راهنمای تفکر، اون اگه کسی بخواد فکر کنه باید سکوت رعایت کنه. آدمی که بر حرفه همش داره ذهن خودش را بلا تائلات و غیر ضروری ها مشغول میکنه، این نمیتونه فکر کنه، این با سکوت. لذا فرمود از سکوت و راحت العقل، اگه بخوای به عقل راحت بدی، آرامش بدی، باید سکوت کنی که بتونی فکر کنی. اینجا هم فرموده دلیل التفکر از صمت، صحبت نکردن، سکوت انتخاب کردن. ولی کل شیء مطیه، و مطیه العقل التواضع، هر چیزی یک راه بری میخواد، یا هر چیزی یک چیزی میخواد که سوار او بشه، یا وسیله حرکت او بشه. این وسیله حرکت تو یعنی که عاقل هستی، تواضع است. فروتنی میتواند تو را عبور دهد از تنگ، از تنگناها و از خلاصة از مشکلات. و کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عن، از چیزی که تو رو نهی کردن و بر حذر داشتن و گفتن این کار رو نکن، اگر این کار کردی یعنی شما از عقل فاصله گرفتی و اینجا وارد حوزه جهالت و قلم رو به جهالت و نادانی و ندانمکاری و نادانی، حالا اینجا بیخردی، این بیخردی از بیخردیه که انسان یک چیزی که به او گفتن نکن و به تعبیر حالا به بچه شما میگی جیزه نکن، خب وقتی دست میزنی یعنی هنوز متوجه نشده که این خطراتش چیه، پس این نشانه نادانیه، نشانه بیخردیه که آنچه که مورد نهی قرار گرفته اون را مرتکب شود. بعد فرمود یا هشام ما بعث الله و انبیاءه و رسوله الى عبادی الا لیعقلو، اصلا کل هدف آفرینش انسان و بعثت انبیاء این بوده که این انسان ها، این مخلوقات الهی به نام انسان ها، اینها بیان خرد ورز بشن، تعقل کنن، چون این تعقل فرزانگی میاره، کمال میاره. لیعقلوا عن الله، خب تعقل کنن از کجا، یعنی از چه منبع اینها الهام بگیرن و درس بگیرن، از چه منبع اینها راه را راه یابی کنند و راه را بتونن طی کنند. می فرماید از خدا باید، از طرف آفرینش، آفرینش دهنده اونها، آفریننده اونها باید این تعقل اونها را به خدا وصل کنه و از خدا بگیرن که اون منبع هستی است و منبع هدایت و منبع کمالیابی است. فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن، خب چه کسی از خدا فرمان بردارتر است؟ کسی که معرفتش بالاتر باشد، نیکوتر باشد، اون شخص استجابت او و پیروی او هم بالاتر خواهد بود، در نتیجه او بهتر در خط و مسیر تکامل قرار میگیره. و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا، و داناترین کس به امر خدا اون کسی است که عقل او و خرد او بالاتر باشد، نیکوتر باشد. و اکملهم عقلا ارفعهم درجه فی الدنیا و الاخره، کاملترین انسان در تعقل بالاترین انسان در دنیا و آخرته. وقتی ما میگوییم که حضرت خاتم الانبیا محمد صلوات الله علیه و آله کاملترین انسانه، این هم در دنیا بالاترین است و هم در آخرت، و آنچه که در روایات اومده از لحاظ درجات استقرار انبیا و اولیاء الهی اونجا مشخص شده، بالاترین رتبه را برای خاتم پیامبران قرار داده اند، چون کاملترین انسان از لحاظ عقل و خرد. فرمود ان لله على الناس حجتين، حجه ظاهره و حجه باطنه، یک حجت ظاهری و حجت باطنی. اما الظاهر فالرسل والانبیاء والائمه، و اما الباطن فالعقول، یا حجت درونی حجت برونی. انبیاء و ائمه حجت های برونی هستند که اینها با تأیید اون حجت درونی که عقل باشد، در خانه کسس یک حرف بسس، اینجا هم معنا پیدا میکنه. اگر عقل انسان که حجت درونیه با حجت برونی هم نوا بشن و هم همراه بشن، اینجاست که میتونه حجت بیرونی در تکامل حجت درونی و حجت درونی در پذیرش حجت برونی میتونه مفید و تأثیر گذار باشه. پس اینا مکمل هم و در کنار هم باید باشن، و جدا کردن اینا از یک دیگر آفاتی خواهد داشت. اینه در درایت الحدیث بهتر میفهمیم، در فهم قرآن، در تفسیر قرآن بهتر میفهمیم. اگر اینها در کنار هم نباشن، اون انحرافاتی که در تفسیر، در تفسیر آیات، در تفسیر احادیث و در فهم خوب و سلیم تاریخ، همه اینها خودشون رو نشون میدن. خب گفتیم لوازم این خردورزی و خردمندی در زندگی چیه. فرموده یا هشام ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. بین این دو لبه پرتگاه عاقل، وقتی خدا حلال به او داد، لذت‌های حلال و نعمت‌های حلال باعث نمیشه که سپاس و شکرگزاری را فراموش کنه. حلال نمیتونه، حلاله در اختیار اوست، اما ممکنه مغرور بشه به این اون حلالی که خدا بهش داده. ماشین داده، همسر داده، فرزند داده، اموال داده، اعتبار داده، ممکنه انسان مغرور بشه و این حلالهایی که خدا اختیار او داشته، این حلال مشغولیت برای او بیاره و وقتی برای سپاسگزاری برای او نگذاره. این یک چراغ قرمزیه که اینجا باید عاقل متوجه این باشه. چراغ خطر دومش ولا یغلب الحرام صبره. اگر حرامی بر او مطرح شد و باید استقامت بورزه در برابر حرام، این حرام نتواند او را، صبر او را پاره کنه، صبر او را از بین ببره، صبر او را نابود کنه. بین صبر و شکر باید حرکت کنه این انسان عاقل. این خط کلیه این سبک زندگی خواهد بود. یا هشام من سلط ثلاثا علی ثلاث و کأنما اعان علی هدم عقله. از اینجا به بعد امام علیه السلام وارد مسائل ریز میشه، تطبیقات. خب این کلیاتی که گفته شد، مصادیق او و تطبیقات او چجوری میشن در زندگی؟ میفرماید اگر کسی، هر انسانی سه تا را بر سه تا را مسلط کنه، گویا خودش را کمک کرده بر نابود کردن خرد خودش. عقل خودش را داره به دست خودش نابود میکنه. من اظلم نور تفکره به طول عمله. انسان با تفکر به یک نورانیت میرسه. اگر آرزوهای بسیار طویل و عریضی را برای خودش ترسیم کرد در زندگی و دنبال اون آرزوها قرار گرفت، در حقیقت اون نور تفکر را به خاموشی سوق داده. این فکر او و تفکر او کم سو میشه، کم نور میشه به مرور زمان، و این عمل، طول عمل یا آرزوهای دراز باعث میشه که او از فکر کردن و تفکر کردن دور بمونه. و محا طرائف حکمتهی به فضول کلامه. حکمتهای فراوانی انسان خردمند و خردورز داره، ولی این تعریفه ها، این لطیفه های حکمی و حکمت آمیز با فضولی به یک معنا، فضول کلامی، کلام غیر لازم، کلام زائد، پر حرفی. بعضی ها دوست دارن فقط حرف بزنن، نمیتونن آروم بگیرن، میشینن سکوت کنن، فکر کنن، گویا خسته میشن از سکوت. میفرماید کسی که طرائف حکمتهای خودش را با کلمات بیجا و زائد و غیر لازم پاک کنه، پس در حقیقت اون نور حکمت را داره به با ظلمت پرحرفی داره از بین میبره. و اطفأ نور عبرته به شهوات نفسه. خب باید از مسائل زندگی و دیگران عبرت بگیره، با شهوت هایی که برای انسان ها معمولا مطرح هستند. خب شهوت اگر راهبرش عقل باشه، خب این شهوت و این غریزه کنترل شده است و رام شده در دست این انسان. ولی اگر این شهوت رام نشد و این غریزه بیدر و بیپیکر بود، اینجاست که انسان نمیتونه از نابسامانی های دیگران، از مشکلاتی که برای دیگران در اثر شهوترانی گرفتار شدن، نمیتونه این نور عبرت را داشته باشه، بلکه این نور عبرت را خاموش میکنه. فکأنما اعان هوا علی هدم عقله. اینجا عقل و هوای نفس با هم به جنگ، در یک جنگ خانمانسوز در میافتند با یک دیگر. و انسان اگر عقل را بر هوای نفس مسلط کرد و زمام امور هوای نفس را به دست گرفت، خب این انسان همون انسان با تقواست. و اگر هوای نفس بر عقل مسلط شد، در حقیقت عقل زندان می شود و در اسارت هوای نفس قرار می گیره. امام فرمودن کم من عقل اسیر عند هوا امیر، چه بسیار عقلایی هستن که اینها در اسارت نفس قرار گرفتن. و من هدم عقله افسد علیه دینه و دنیا، اگر کسی خدایی نکرده گرفتار هدم عقل و نابود کردن عقل و تعقل خودش قرار بگیره، هم دینش و هم دنیای خودش را فاسد میکنه، هم دنیا تباه میشه و هم دین و هم آخرت را از دست خواهد داد. و به این ترتیب امام در اینجا داره هشدار میده که انسان خردمند چگونه است و انسان بیخرد یا انسانی که عقلش را در اختیار هوای نفس قرار داده چگونه این انسان به پرتگاه وارد میشه. یا هشام کیف یزکو عند الله عملک و انت قد شغلت قلبک عن امر ربک. خب عمل انسان مایه رشد انسانه و این عمل میتونه رشد بده به انسان و رشد کنه، این روز به روز بهتر بشه. خب اگر انسان دنبال این باشد که نزد خدا عمل او مقبول باشه و رشد کنه، این انسان حتما باید در گوش به زنگ اوامر خدا باشه. اگر از امر خدا این دل منحرف شد و قلب جای دیگر رفت و عقل منهای امر خدا به تپش در افتاد، تپش افتاد، می فرماید اینجاست که این انسان با این مشغول کردن قلبش از امر خدا او را میبره دنبال هوای نفس و اطاعت از هوای، چون غیر خدا و ما دا بعد الحق الا الضلال، از حق ما اگر اونورتر رفتیم چشم پوشی کردیم وارد گردونه گمراهی شدیم. و اطعت هواک علی غلبت عقلک، هوا باعث میشه مورد اطاعت و پیروی قرار بگیره، هوای نفس مسلط میشه و بر عقل غالب میشه. خب بعد فرمود الصبر علی الوحده علامت قوت العقل، اگر تو توانستی بر تنهایی صبور و بردبار باشی پس عقل تو اینجا به قوت و قدرت داره عمل میکنه. فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا، کسی که از خدا یعنی تعقل میکند و امر خدا را نصب العین خودش قرار میدهد و از خدا میخواهد هدایت شود و راهیابی پیدا کند، این انسان از اهل دنیا و خلاص دنیا خواهان و دنیا گرایان این انسان فاصله میگیره، اعتزال میکنه. و رغب فی ما عند الله، رغبت او آنچه که نزد خداست، و رضوان من الله اکبر، و کان الله انسه، انس او فقط با خدا خواهد بود، فی الوحشه و صاحبه فی الوحده، این انسان دیگه وحشتی ندارد، وحشت او با انس با خدا از بین میره، و غناه فی العیله، در مشکلات و تنگنا هم خداوند به او غنا و دارایی لازم را عنایت میکند، یعنی با خلاصه من کان مع الله کان الله معه، یا ماذا فقد من وجد، کسی که خدا را یافت چه چیزی را از دست داده. و معر و معزه من غیر عشیره، و خداوند به او عزتی میدهد که این عزت بدون نیاز به یک عشیره و ایل و تبار حاصل میشه، عزیز خواهد بود نزد مردم و جامعه او را مورد احترام قرار میدهند. خب واقع امر این است که این نصایح امام یا این پندهای امام کاظم علیه السلام بسیار بسیار با ارزش هستند و نمیشه از اینها ما با سرعت بگذریم و چشم‌پوشی کنیم. لذا بقیه این رهنمودهای بسیار بسیار با ارزش امام علیه السلام را در جلسات بعد سعی می‌کنیم ان شاء الله دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.